ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاع الانوار المحبه الالويه وجعلنا من المتمسكين بولايه المرتزويه الذي فرض الله مودته على العربيه والاجميه. والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله القرشية ولعنة الدائمة الأبدية الأزلية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. قادر متعال به حقیقت صدیقه طاهره همین اصحاب باقی مانده امر غیبت فرزندش را بر جمیع موالیان و دوستدارانش ببخشاید و آنچه که از موانع ظهورش موجود است مرتفع فرماید. سلامتی و تعجیل در فرج معظم الله صلواتی مرحمت کار و بحث در قضایای فدک به اونجا رسید که صدیقه طاهره مهاجران و انصار رو مورد خطاب قرار میدهد، به تخصیص روشون به انصاره که ای پسران قیله، شماها شنیدید نوای مظلومیت من و دادخواهی من رو شنیدید و سکوت کردید و قائل شدید که فرهنگ و میراث واقعی پدرم که ما خاندان رسالت هستیم رو هضم کنید در جامعه و عملاً از ما طایفه دیگه چیزی نخواهد باقی بماند. بناتون بر حضر. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از اینکه خیلی به اینا تند بشه، چون جایی میرسد که بیبی بیش از حد اینقدر اعصاب به قول معروف آدم به هم میزه که به شده حضرت اینا رو مورد عتاب و خطاب قرار میده و اصلا میگه بابا چی کارم باید بکنه، این نسخه عملیاتی میده به این آقایون. اما قبل از اینکه به اون نسخه بپردازم، حالا نمیدونم امروز بشه یا نه، ولی نکته مهمی که از فدک میشه استنباط کرد، خود حضرت زهرا علت عدم قیام این مردم رو میگه. ببینید شفافیت این آب در این لیوان متعینه ها؟ دیگه اگر این برادر بزرگوار بلند شد بیاد ادله عقدی بیاره بگه آقا بله این آب روشن و زلال است، چرا؟ چون این چنین است، چون اون چنان است، این دلیل، اون برهان، این مقدمه، اون مقدمه. یک شخص عاقل، یک کسی که خودش رو صاحب تعقل میدونه، خیلی آرام میگه آقا جون برای بدیهیات دیگه چه دلیل داری میاری؟ پی بهانه نباش. صدیقه طاهره تمام قضایا رو برای اینا مکشوف کرد، یعنی گفت چی بودین تو زندگیاتون، چجوری عمل کردین، بابام اومد شماها رو چجوری آدمتون کرد، زندگیاتون متحول که شد هم دینتون آباد شد هم دنیاتون. حالا هم حرفی نزده بابای من، میگه آقا جون اونم حرف من نیست، حرف خدای منه، بعد از من توی عالم باید اگه میخواید زندگی صادقانه صالحانه با رستگاری کامل داشته باشید، حول گرد وجود شخصیتی به نام علی ابن ابی طالب باشید. که این علی ابن ابی طالبم اگه این حرفا رو دارم میزنم، نه از برای این است که علی ابن ابی طالب پسر عم منه یا داماد منه، اصلا اینا رو بذارید کنار. اون شخصیت ملکوتی الهی هستش که لیاقت خلافت به جانشینی منو داره. شما دنبال روی این باشید، خطا هم نخواهید کرد. خود دیگه از این دلیل روشن‌تر. خب از چی شد که اینا حتی یک کدوم از این نامردای مدینه، من اسمشون اصلا مرد نمیذارم، یعنی امتی که در عصر رسول الله، در عصر صدیقه طاهره اون جسارات رو به ساحت قدس فاطمی کردن، انقدر کثیف 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 تر بودند حتی از امت کوفه‌ای که سنگ برداشتند و لب و دندان سید و شهدا رو نشون گرفتند. خیلی کثیف تر بودند. زیر و رو بکنید تاریخ رو، متعینه براتون. خب چی شد؟ بس چرا بلند نمیشید؟ شما صدا و ناله من فاطمه رو میشنوید؟ فلا تو قیسون، یاری نمی کنید منو، شوهر مظلوم منو. حضرت زهرا با اقامه دو دلیل علت عدم قیامه مردم رو معین میکنه، که این اگر سرلوحهی بشه برای زندگی یک شیعه، هیچ وقت خودش رو به این دوتا آفتی که حضرت زهرا می‌فرماد و عامل تخریب نفس مؤمن هست مبتلا نمی‌کند. عامل اول فرمودن علا قد اخلدتم الى الخفض و ابعدتم من هو حق. فرمودن می‌دونید چرا بدبخت شدید؟ صدای فاطمه رو می‌شنوید و جواب نمی‌دید؟ به خاطر که عادت کردید تن پرور باشید، میل دارید به تناسایی، گرایش پیدا کردید به تن پروری. وقتی آدم هم تن پرور شد، حقیقت حقم ببینه، زیر پاش چیکار میکنه؟ لگدمال میکنه. آدمی که تن پرور شد از حق و حقیقت دور میکنه. ریشه شما بیچاره ها تو اون عیش و نوش های دنیایی تونه. بعد مظهریت عدل الهی، چون علی ابن ابی طالب هم که نمیتونید تحمل بکنید، چون که نمیذاره همینجوری خوش باشید تو این چراگاه دنیا. ولی شما میگید نه، ما دوست داریم این دنیا مرتعی برامون باشه، یه مرتع خوب و به قول معروف پرواری هم باشه، ما رو پرواری بکنه. حالا ولو آن که حقوق مردم و مسلمان هم تضییع شد که شد، به هفت طبقه جهنم فعلا خودمونو بپاییم. یه نکته لطیفی تو اینجاست، مجبورم که با ادب عرب و قاعده فلسفی اینو ممزوج بکنم تا بفهمید چقدر ظریف حضرت زهرا داره ریزترین نکات رو به این بدبخت ها تذکر میده. اینجا ببینید توی عبارت حضرت با یه واو عطف، واو عطف حرفیست در لغت عرب که میاد دوتا مفهوم، دوتا کلمه، دوتا اسم، دوتا جمله رو در مفاهیم با هم ارتباط میده. حضرت میفرماد علا قد ارا قد اخلدتم الالخفزه، تناسایی کردید و ابعدتم من هو حق. خب واو عطفه در علم فلسفه. مرحوم ملا صدرای شیرازی یه بحثی داره، میگه که اگر انسان یه چیزی رو غایت و هدف خودش قرار بده، زیاد نیاز نداره زون بکنه روش تا به اون برسه، چون خود او هدف انقدر روشنه که آدم چیه؟ کشیده میشه بهش. ولی در حرکت به اون خیلی توجهات هم لازم هست، آدم باید عنایت داشته باشه بهش. اینجا بی بی با این عبارت می فرمایند که حواستون رو جمع بکنید. شما هدفتون حذف حقه، مسیر این حذف حرکاتتونه، ریشش چیه؟ شکماتونه که از چی پرش کردین؟ حروم. قایت حذف یک حرکت الهی، یک نیروی الهی و ملکوتی به نام علی ابن ابی طالب، حذف امامت. تو این حرکتتون هم چشاتون رو خوب جمع کردید، قدرت هاتون رو جمع کردید، نیرو دادید به این پر و بازوهاتون که یه جوری خلاصه به این قایته برسید. ریشش هم گذاشتید، بهانه میارید دیگه، میگیم چرا دارید علی رو حذف میکنید؟ خب من زهرا آمدم مسجد از شما، از علی دفاع کنم، میگم چرا علی رو اینجوری باش کردین؟ چه دلیلی داشت سر برهنه آوردینش مسجد؟ چرا دارید حق حقیقیشو از بین میبرید؟ اونجا میگید که خب ما برامون این دنیا خیلی مهمه، چون عادت کردید به دنیا پرورید. آدم که تو دنیای حروم مشتی بلا نسبت شما که میشنوید چرید، دیگه هر علفی به دهنش مزه نمیده. قد ظریف حضرت زهرا چهره صفا که اینها رو باز کرده. من پارسال که عمره مشرف بودم مکه، تو طبقه دوم بیت الله ماه شعبان بود، نصف شبا میرفتیم میشستیم، گهگداری از این طلبه هاشون می آمدن، طلبه های وهابی، بعضی جووناشون چیزن خداییش کمی منصفن. یه دو شبی با یکیشون افتادیم به بحث فدک، بعد من که قضایا رو از رو شواهد تاریخی خودشون براشون می گفتم، گفت یعنی واقعا پدران ما نسبت به دختر پیغمبر یه همچی معامله کردن؟ گفتم بله برادر من، بله برادر من. چقدر صدیقه طاهره ریزنگر، میگه بابا ریشش مال اینه شکماتون حرومه، اینه درست کنید، اگه این درست شد مغزاتون هم کار میکنه. اون موقع دیگه نمیگید راحت بله این نور عدالت علی، بکوبیمش به دیوار. بعد حضرت زهرا با یه تمثیلی از قرآن کریم اشاره به اون داستان ساخت گوساله سامری در قوم بنی اسرائیل، میگه شما همون طایفه، فرزندان همون طایفه. سوره مبارکه بقره آیه 93، و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. خداوند میفرماید به خاطر محبتی که به یک گوساله سامری کردید، کفر و الحاد رو به قلبهاتون وارد کردید، قلبهاتون رو با کفر آبیاری کردید. مثال حضرت زهرا این استش که خلفایی که به ناحق آمدن جای خلیفه حقی چون علی نشستن، دقیقا دسیسه های همون بنی اسرائیلی بود که آمدن یه گوساله سامری ساختن جلو پیغمبری مثل موسی. تو روایت هم داریم از امام کاظم علیه السلام که حضرت مثل خلفای اول و دوم رو مثل گوساله سامری در قوم بنی اسرائیل زد. علت این که اینم پذیرفتید، آخه ببینید تو قوم بنی اسرائیل گوساله سامری وقتی رو شد و اون کذایی آمد این حرکت رو علیه موسی علیه السلام کرد، و خیلی خوششون اومد، دیدن اه همه این موانعی که موسی ایجاد کرده بود در پرتو تعیین تعالیم الهی که آه این حرومه، این حلاله، این کارو نکن، او کارو بکن، همه این اوامر و نواهی که ایجاد شده، حالا یکی اومده میگه بزنید زیر همش، هر کاری دلتون میخواد بکنید. خوی خیلی به نفع آدمه که حضرت زهرا با این تمثیل قرآنی فرمودن که شما هم همونجوری، علی که بیاد سر کار شما که اجازه نمیده هر غلطی بکنید که ها؟ بنابراین جلوی شکمبارگیاتون و تناساییهاتون و ایشونوشهای دنیاییتون خیلی قشنگ میگیره. پس حالا شما انصار که اومدید دور دو تا شخصیتی که حالا چرا بگیم شخصیت، دو تا بوزینه کثیفی که اومدید دور اون رو وایسادین، حیف بوزینه، باز اون چه جمالی هم داره، دور این دو تا اومدید وایسادین که چی بشه آخرش؟ چرا؟ چون این دو تا میگه هر غلطی دلتون میخواد توی عالم جالب آیات قرآن و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. بگو شما به چی بد چیزی ایمان آوردید؟ ایمان زمانی قشنگ به حق آدم ایمان بیاره، نه به باطل. این اولین آمر که شماهایی که قیام نمی کنید علتش این استش که اصلا اهل این وادی دیگه نیستید، به خاطری که شکماتون از حروم برو شده. به عامل دوم صدیقه طاهره اشاره میکنه که عامل دوم خیلی بازتر و بهتر، و نجوتم من از زیق به سعر. فرمودن شما اومدید با این کارتون از این تنگی معیشت خودتون رو نجات بدید. یعنی چه از تنگی معیشت؟ اجازه بدید من به یه مقدماتی از فضائل امیرالمؤمنین اشاره بکنم. رسول اکرم صلوات الله سلامه علیه امیرالمؤمنین خوب برای اینا معرفی کرده که بابا این علی ابن ابی طالب من دیگه در همه زوایا محکش زدم، این نفس منه، این جان منه. اگه میخواید حکومت الهی به پا باشه، برنامه های من پیغمبر عملی باشه، حاکم واقعی الهی باشه، حول علی باید باشه. چون اون حتی میداند که این معاش از مصدر حلال بده یا این معاش از مصدر حرام، و اگر حرام باشد از درون کابین های زنان شما هم بیرون میکشه. کمایی که بعد 25 سال که تو خونه نشوندنش اومدن دورش گفتن حالا بیا بشو خلیفه مسلمان ها، باش حرفی ندارم میام میشم، ولی اگر یک دینار از حرام در کابین های مهر زنان شما رفته باشه اونها رو بیرون میکشم، به درون بیت المال میبرم و حق و به حق دار میرسم. این علی من این هم میخوای بیام شد. خب پس قطعا باید ای طایفه سکوت بکنن، بذارن هر کاری خلفا میخوان با علی بکنن، چون علی مو دماغ ایناست بیاد. تو به محضی که بیاد سر کار، اول چیزی که براشون ایجاد میکنه نمیذاره که همجور لفت لیست داشته باشن، که اولین حرکت میاد اول مصادیق مالی رو درست میکنه. یه اجتماع سالم هم اون زمانیه که اقتصادش سالم اونه درست میکنه. وقتی اونو درست کرد دیگه قضاوت ها درست میشه، رفتارهای اجتماعی درست میشه، رفتارهای فردی درست میشه، همش درست میشه. خیلی راحت و آسوده. وجود مقدس حضرت زهرا میفرماد شماها تحمل عدل ندارین، نمیتونید حاکم عادل ببینید. لذا حالا خیلی جالبه سه امیرالمؤمنین تو یکی از نامه های نهج البلاغه است، نامه 62 شه، بعد به اینا میگه خیلی بدبخت بودید، خیلی بیچاره بودید، که اون روزی که دختر پیغمبر اومد داد زد گو بابا نه به خاطری که علی شوهرم بیاد سر کار، اصلا همین دنبال حرفا نیستم، علی میتونه عدل رو پیاده بکنه. ما در تعریف عدل حکما در علم حکمت میگن العدل او عدلون، واجهش به کسره است، العدل او عدل وضع و شیف موضعه. الان وقتی قشنگ این دیوان در این گودی به اصطلاح نلبکی جا میگیره عدل پیاده شده، یعنی قوام داره، استواری و ثبات داره. فرمود بابا اون روزی که همسرم اومد گفت من بیام سر جای اصلی قرار بگیرم، این جا جایی بود که خدا برام تعیین کرده بود، نه شماها بیچاره می شدید، نه شماها دیگه راه زندگیاتون به خطا می رفت، بلکه اسلامم بقاء کاملی پیدا می کرد، دیگه این تشتتات براش حاکم نبود. ولی شما تصمیم عجولانه گرفتید و گفتید اگر دیگه علی بیاد وا محمدا هیچی دیگه از این بریز به پاشا برای ما باقی نمی ماند. در این نامه 62 امیرالمومنین اشاره میکنه منو گذاشتید کنار، رفتید زیر بار حکومت کثیفی به نام عثمان ابن عفان و بنی امیه و بنی مروه. عبارات امیر علیه السلام خیلی قشنگ، ولکننی آسا ان یلا امر هذه الامه سفهاها و فجارها فیتخذون مال الله دولا و عباده خولا. حضرت فرمودن که چیزی که خیلی من علی رو داره غمگین میکنه، غم دل من شده، اینه که شما سرپرستی امت رو به دست سفیهان و بیشعورهایی مثل بنی امیه و بنی مروان دادید و تبهکاران و فاسقان رو امامان خودتون قرار دادید، رهبران خودتون رو اونها قرار دادید و مال الهی، حق الهی رو دست به دست هم چرخوندید، هر کسی هرچی از دستش اومد کشید و برد و سرانجام مردم و بندگان خدا رو به قل و زنجیر اسارت طاغوت کشوندید. شما همونایید. خود فدک در طول تاریخ تا زمان مأمون الرشید علیه لعنت و العذاب 37 دفعه برگردونده شد و آل رسول رو دوباره گرفتن ازش. امرو می دادن؟ فردا می گرفتن. امرو می دادن؟ فردا. چرا این حرکت صورت می گیره؟ به خاطری که اون معمار عدل که عدی باشه رفت کنار، دست معمارای باطل افتاد، اون هم بلد نیستن خشت و چینه رو درست بچینن برم بالا. به دو تا روایت اشاره میکنم که این دو تا روایت در کتب اهل سنت وارد شده. جالبه که اهل سنت هم قبول دارن این روایاتو که علی میتونه حکومت عدل و پیاده بکنه. و تو روایت دوم همسر پیامبر عایشه یک جا یک سخنی میگوید که اگر این از تو کتاباشون که قطعا پاکش کردن می بود انقدر به قول معروف گیر در مسئله حاکم نبود. حالا عرض میکنم چی؟ اولین حدیث در صحیح مسلمه. مسلم از به اصطلاح روات معتبره حدیثی اهل سنت. در جلد سوم حدیثی رو از ابی سعید خدری نقل میکنه که ابی سعید از صحابه خاص رسول الله. انا ابی سعید خدری شکا علی ابن ابی طالب الناسو الى رسول الله. مردم رفتن از امیرالمومنین به پیغمبر شکایت کردن. فقام فینا خطیبن فسمعته یقول. پیغمبر بلا فاصله منبر رفتن و شروع کردن خطبه خوندن و بعد فرمودند که ایها الناس لا تشکو علیان، از علی شکایت برای من نکنه. آقا این عبارتی که دارم میگم عظمت کلام و مقیت امیر المؤمنین در نگاه پیغمبر ما ینطق عن الهواس. پیغمبر دلیلی داره قسم بخوره برای چیزی؟ بله؟ قطعا نه. اگه پای حرفی داره میگه والله، یعنی انقدر موضوع مهمه 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 که با قسم جلاله میام وسط، خدا رو وکیل خودم دیگه قرار میدم. فرمودن لا تشکو علیم فوالله انهو لأخیشن فی ذات الله و فی سبیل الله. فرمودن از علی پیش من یکی شکایت نکنی. به خدا سوگند او در ذات خدا و در اقامه حکم الله و در مسیر خدا خشن ترین آدم هاست. پاش بیفته این شمشیر ذوالفقار رو از نیام میکشد، عدل رو چنان در نظام اسلامی پیاده میکند که بیایید و ببینید امامت علی نظام علی المله هست، نظامی میخواد بقا پیدا بکنه با ولایت علی. سنی داره میگه پیغمبر با این عبارت فرمودن اصلا شما میخواید علی رو برای من معرفی بکنید؟ من که شناختمش کیه؟ کدام یک از شما صحابه تجلی قدرت اسماء و صفات الله هستید؟ یک کدومتون بیاد بگید. یه حدیث بگم که هر وقت خودم به این حدیث میرسم تمام وجودم کیف میکنه. سلمان رسید به ابی ذر، یه دستی زد به کتف ابی ذر، گفت آقای ابی ذر انقدر باد تو قفقفت ننداز، بگو من صحابه چنین و فلانم. دیشب علی افطار خونه ما بود. ابی ذر یه لبخندی زد و گفت سلمان تا حالا از ابی ذر دروغ شنیدی؟ گفت نه، کانه صدی و تو که صدی. گفتش که دیشب اتفاقا علی خونه ما بود. تاریخ می نویسد معالم و زلفای مرحوم بهرانی 40 صحابی پیغمبر ادعا کردند که دیشب علی افطار خونه ما بود. اینه داشته باش. گفتن خود دعوا نداره، میریم محضر خاتم المرسلین، پیغمبر حل میکنه این قضیه رو. به محضر رسول الله رسیدن. یا رسول الله، حال قضیه از این قرار. پیامبر عظیم الشأن اسلام لبخند ملیحی زد و فرمود برین، دیشب علی افطار منزل ما بود. در این زهرای اطهر از پشت پرده خطاب کردن بابا یا رسول الله دیشب علی سر سفره زن و بچهش افطار بود. عقل مجرد عالم امکان و وجود متحیر مونده، خدایا دیگه تکلیف چه؟ تو تکلیفو برام بازه. جبرائیل بالا بود پایین آمد، یا رسول الله حقت سلام میرساند، علی دیشب در ملکوت سماوات مهمان ملائکه بوده. منادی ندا داد ان علی ممسوس فی ذات الله مس یمس ممسوسا، به قول مجلسی او جن یجن مجنونا، کشیده شده، یعنی مثل آهنربایی که به یه شیعی میکشی میگه اون شیع خاصیت آهنربایی میگیره، ولی این معنا به من نچسبید، معنای مجلسی خیلی قشنگتره. ایشون فرمود مس او جن، یعنی علی پنهان شده در ذات خدا. یک کدوم از شماها بلند شه بگه آقا اینها صاحب یه اپسیلون از این صفت بودن، من کل این منبر 10 روزه رو پس می‌دم. خب وقتی ندارین بکشین کنار، ساکت باشید دیگه، بذارید کار دست کاردونش بشه. اگه علی صادمونه بلده شطور کجا بخواه؟ شما که شطور و افسارش دادید دست عباطیلی، امامان کفری به قول حضرت زهرا، که مسیر اسلام را عوض کردن. این اسلام تعریف شده پیغمبر بود؟ بعد در اون روایت دوم که در استیعاب جلد دومش از ابن عبدالبر از عائشه نقل میکنه، قالت عائشه لما بلغها قتل علی، عائشه نقل میکنه وقتی خبر کشته شدن امیرالمومنین رو بهش دادن، لتسمع العرب ما شاءت فلیس لها احد ینهاها، فرمود حالا دیگه آزاد شد، هر غلطی دلتون میخواد بکنید. تا علی بود هیچ کی جرأتی نداشت، حالا که علی رفت دیگه کسی نیست نهیتون بکنه، برید هر غلطی دلتون میخواد بکنید بکنید. همینجور هم شد. با این دو دلیل صدیقه طاهره اقامه میکند که ریشه این همه نامردمی هایی که تو فاصله زمانی 75 روزه یا 95 روزه رو میشه جلو چشم من فی دختر رسول الله، دو چیز بیشتر برای شما ها نبود. یک، شکماتون رو از حرام پر کردید. دو، وقتی شکم پر شد حق میره زیر پا. سوم، وجود علی ابن ابی طالب که مظهر حاکمیت عدله سبب خواهد شد که نظر شما نفس بکشید، مضیقه بیفته در معیشت هاتون. فعلا شما بنده های اسکناس های دنیایی، برید حل بشید. من انشاءالله فردا دیگه بحثم رو میبندم و روز آخر رو اختصاص میدم به سه تا فضیلت از حضرت زهرا، که انشاءالله اگر جا افتاد براتون دیگه کم برای مادر ما نمیذارید. فاطمه دومتون بیمه بشه، مشتی تر برای مادر ما بیاد میدون. یه صلوات یه نگاهی به یمین زمین کربلا کرد، دید هیچ کی براش نمونده. نمیدونم این دو روزه تو قنات آباد چرا آدم دلش همش میره به طرف کربلای امام حسین. به یسار زمین کربلا نگاه کرد، دید ابدان شهدا به روی زمین، کنار علقمه سر به سپاهش خوابیده رو زمین. نمیدونم برات خدا نیاره یه جایی بیفتی که دیگه هیچ پس و پیشی نداشته باشی، فقط نگاه میکنی ببینی یه نخی بندی چیزه دست بو بگیری. یه حالت استیصال بر جد ما ابی عبدالله حادث شد. یه وقتی خواهرش اومد جلو، حسین جان چته داداش چرا ناراحتی؟ خواهدت که نمرده داداش، نمیشه برگردیم مدینه؟ برای اون گردون مدینه این زن و بچه رو اینجوری اینجا رها نکن. این روزه ودا مورد اعتبار امام عصر، خیلی امام زمان پاش گریه کرده، نه یه سال دو سال، هزاران سال. ازایی گریه امروز یه کمی حسابش فرق میکنه، چون حضرت مهدی تشریف فرما میشن امام عصر هم گریه میکنه. حواساتون باشه با امام زمان دارید گریه میکنید، ادب بکنید به منظرش. یه وقت یه نگاهی به برادر کرد، داداش نمیتونم این حالتت ببینم. آما پناه عالمیان خواهرت پناه داره. یه یادی کنم از آقای کوثری روزه رو خیلی برای امام قشنگ میخون. پناه عالمیان خواهرت پناه نداره، الا ای شیخ خوبان دگر امید گاه ندارم. گر اجازه دهی صف صف ز پیت آیی، سپاه نگویم حسین سپاه. این سپاه نگویم حسین سپاه، ندارم
کرد امر به صبر کرد داره میره میدون طاقت نیاو صدا زد محلا محلا یا بنا اگه آماده شدی به قدر دو سه دقیقه به یاد مادر مظلومه و عمه مظلومه‌مون دستاتون ادب کنه صدا زد ای یادگار مادرم ای یادگار مادرم ای مهربان برادر صبری نما صبری نما آهسته تر آهسته تر یادگار ای مهربان برادر آهسته رو آهسته تر آهسته رو آهسته تر آهسته رو آهسته تر قربان روی انورم قربان روی انورم زینب بمیرد خواهرم در وقت میدون رفتنم آهسته تر آهسته تر ای یادگار ای مهربان آهسته رو آهسته تر آهسته رو آهسته تر صبری نما تا خواهرم صبری نما تا خواهرم بوست به زیر حنجرم قرآن بگیرد بر سرم در وقت میدون رفتند آهسته رو آهسته تر ای یادگار
همین ذکر رو بگید تا حاج حسن آقا بیار
آهسته رو آهسته تر آهسته رو آهسته تر ای یادگار